الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالمعروف والصفاء محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه هشتم اردیبهشت 1402 و سه راست اینقدر گفتیم دو عادت کردیم. هشت اردیبهشت 1403 و بحث ما در جهاد ابتدایی و شهرت. ما خب اجماع رو اجمالا عرض کردیم که ادعای اجماع شده، اما آیا واقعا ادعای اجماع وجود داره یا نداره؟ از کدیم ادعای اجماع معلوم نیست. در شهرت خب به عبارتی از آقایون استناد کردیم که دیگران هم گفتن که این عبارات برمیاد که گویا اینها نظرشون بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبته. عبارت برخی از این آقایون رو مرور کردیم، عبارت مرحوم شیخ طوسی رو، ابو سبا حلبی رو، مرحوم ابن سلار رو، مرحوم شهید ثانی رو، و عبارات اونها بعضشون همین طوری بود، اما عبارات خیلی هاشون در نهایت امام عادل، هیچ ربطی هم به امام معصوم نداره. ظهور اینها هم ازش برمیاد که نباشه، و اگر هم در نهایت هم بپذیریم که گفتند، ازش شهرت بر نمیاد. نهایت مثلا فرض کن تعدادی از آقایون گفتن و در قبالش هم دیگرانی هم این طرف گفتن، شهرتی هم ازش بر نمیاد. که بازم عرض کردیم برفرضم شهرت باشه، به کار ما نمیاد. این شهرت به معنای ترجیح یک معنای از روایت نمیشه بگیم حالا چون این مشهور اینو گفته پس ما از روایت این گونه بفهمیم، چون که برعکس میشه این حرف رو زد. و شهرت هم مثل اجماع نیست بگیم حالا چون شهرت دارن پس ما میپذیریم. نظرشونه، استدلالشونه که اگر هم باشه مبتنی بر نصوصه، که باز هم این وسط باز هم بپذیریم بود، عمده اینها معناش مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم خدمت شما عرض کنم که الان یادم بیاده از شاگرده مرحوم سید مرتضی، عمدتاً در زمان حاکمیت آلهویه و حاکمیت شیعی و که قدرت داشتن، اقتدار داشتن، عمدتاً در اونجا میتونستن حکم به جهاد بکنن، آقایون میگن جایزه. و اینکه عصر غیبت اوائل قبل از مرحوم شیخ طوسی، قبل از سلار، قبل از خدمت حلبی، قبل از اینا که جلوتر اینا نزدیکترن، که اینا آخرش هم آدم میگه خب اینا تو عصر آل بویه بودن که قدرت عده و عده توان جهاد ابتدایی داشتن و اونو واگذار کردن به غیر معصوم و سلطان. تو زمانهای بعد اینا اصلا چه امکانی نداشتن، اصلا توانشو نداشتن، حاکم ها اجازه نمیدادن، تقیه نمیداشتن، گفتن نه. باز هم ربطی به این نداره که اگر هم فرض کنیم شهرتی بوده باشد، این شهرت یعنی این که خب الان هم شهرته. نه، شهرت مال زمانیه که امکان نداشت، نمیشد. اگر بود حاکم ها اجازه نمیدادن، خیلی خوب، تو زمانی که اجازه میدادن مجازه. اینا هیچ منافاتی نداره با اینکه ما بخوایم این شهرت مورد ادعا رو دلیل بر این بدانیم که خب جهاد ابتدایی در عصر غیبت حرام. چند نکته در تأمل نسبت به مقوله شهرت اجمالا مرور کردیم تو دو جلسه. شش مورد رو تقریبا اونی که من تو ذهنمه و اینجا هست مرور کردیم، اما هفتمی هم وجود داره. حالا شش مورد دیگه عمدتا مرور شد، دیگه مرورش نمی کنم. یکی از چیزهایی که به ذهن میاد درست باشه و علت منع از حضور در جهاد ابتدایی در عصر حضور معصوم تلقی شده، شاید دو اعتباره. یک اینه که حاکمان موجود، خب حاکمان جائرن، جهاد مال حاکم جائره و بری ذیل حاکم جائر و حاکم موجود اونها رو مشروعیت بخشی بهش کردیم، یعنی حق ائمه را ازشون گرفتی، یعنی اونها رو تقویت در حکومتشون کردی، که جمجاز نیست، روایت متعددی هم داریم که شما نمیتوانی حاکمان جائر رو تقویت کنی، اعانه کنی، معناش تضعیف اهل بیت. بعید به اینا ارجاع بدیم که روایت معید این حرف هم وجود دار. و یا این که بگیم تو همین موقعیت مسئله این نبود که دعوت و جهاد دعوت صورت بگیره توسط غیر امام معصوم، بالاخره مهم دعوت یا دعوت که شکل بگیره گرفته یا توسط امام معصوم یا غیر امام معصوم اصل قضیه حاصل میشه. نکته مهمش اینه که اینها چون دین رو نمیشناختند پرتی داشت کارشون، قائم اجازه نمیدادن. چون اینها حاکمان جائر بودن دنبال جهانگشایی بودن، مسئله شون توسعه مرز بود، مسئله شون سر دعوت دیگران نبود، بازم ائمه منع میکردن. مسئله شون جمع غنائم بود، میخواستن پول در بیارن، میخواستن پولشون اضافه بشن، بازم اهل بیت تایید نمیکردن اینا رو. بس مسئله این نیست که حالا چون امام معصوم نیست و حاکم جائره حرامه، ولو اینکه اینها همون کار امام معصوم انجام بدن. اینم قرائنی وجود داره که حالی بعض از این قرائن شوید مولان ذکر کردیم. لا یبعدو، حالا تعبیر لا یبعدو حالا خیلی نمیشه آدم اینجا حکمت بکنه، ولو اینکه قرینه وجود داره، لا یبعدو القول به ان هذه الروایات جان خوندیم که جان یادم نمیاد. آره همین، تا اگه بودیم که مرور میکنیم. ها شما اگه عکس گرفتید بعد درست. خیلی خوب، پس بریم اون صحابه بودم قدی بعدتر. عرابه ان تولی امر الجهاد فی عصر الغیبه من توابع مشروعیت ولایت الفقیه. تو عصر غیبت اگر قرار ولی فقیه جهاد در عصر غیبت جهاد باشه، معناش این بود ولایت فقیه رو قبول داشته باشیم. اگه ولایت فقیه رو قبول نداشته باشیم، معناش این که جهاد هم در عصر غیبت جهاد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جهاد از توابع حکومت، از توابع حکومت مشروعه، و اگر شما ولایت فقیه قبول نداشته باشی بهش حاکم جای علیکم السلام، خب این که اصلا فایده نداره، که اصلا نمیشه بهش امری رو سپرد. فمن لم یحکم علی سلطه للولی الفقیه علی المجتمع، یالا اگر کسی نپذیرد که ولایت فقیه بر جامعه ولایت دارد، خب لا یفوض الیه ولایت علی امر الجهاد. اینم که اجمالا عرض کردیم. حالا فرض کن ولایت فقیه قبول داشتیم، گفتیم ولایت فقیه حاکم عادله، ما جهاد رو هم بهشون سپردیم، قبول. خب حالا ولایت فقیه هم شما چندین قرائت داره، اگه ولایت فقیه رو در حد حسب قبول کردیم، حسب یعنی قیب قصر ناتوان در راه مانده، خب جهاد نمیشه بهش سپرد. جهاد حسب به معنای دوگانه عرفیات و شرعیات که عرض کردم، مثل میزای قومی، مثل مرحوم شیخ شهید مرحوم فضل الله، مرحوم کشفی، مثل ظاهره مرحوم میزای قومی، این عمدتا اینجوری هم، یعنی میگن آقا عرفیات حاکم، شرعیات فقها، جهات که مقوله عرفیات دیگه، حکومت اون عده و عده و سازمان و برنامه و نمیدونم پشوانه مالی و اسلحه و خودم با حاکم برمیگرده. اگه شما قائل بونا بشید که نمیشه بهش بسپرید، در نهایت میتوانی بگی آقا ولایت فقیه با قرائت ولایت عامه یا مطلقه، تازه اگه ولایت عامه رو بپذیری که جهادم ذیلشه، نگی تخصصا خارجه، نگی از اختیارات معصومه، که مثل مرحوم ملا احمد نراقی همینطوری میگه، میگه از اختصاصات معصومه با اینکه ولایت عامه هم قبول داره، بعد بازم نمیتونه. كما ان من فوض للولي الفقيه صلاحيات على مستوى الامور الحسبه، یک اختیاراتی بهش بسپره در حد حسبه، لم يقدر على تفويض امر الجهاد الی، خب میگه جهاد که اصلا تعلق نمیگیره بهش، اصلا نه حسبه برای مصطلح نیست، مگر که دارن بر اساس تعابیری که حسبه رو به معنی حد اکثری میدونن، مثل مرحوم شیخ جواد که خب تازه به اون منطق که میگه حکومت من اظهر مصادیق حسبه است، نمیشه در عصر غیبت حکومت رو تعطیل کرد، نمیشه حکومت رو به غیر امام به غیر فقیه سپرد، چون کاری که میخوان انجام بدن معناش اینه که اگه حکومت نداشتی حدود نمیتونه اجرا کنی، امر معروف نمیتونه بکنی، معناش اینه که قصاص نمیتونه بکنی، معناش اینه که تربیت جامعه اسلامی نمیتونه بکنی، خب معناش اینه که پس این جزء حسبه است. اگه اینو بپذیریم شاید در این حساب به این نطاق و این گستره بتونیم بپذیریم، اما یه نکته عرض کردم وجود داره و اون این که حسبه دلیل لبیه، حسبه یعنی اون چیزی که قدر متیقنه رو ما پاش وامیستیم. حالا فرضم کن جهاد رو سپردیم دست ولی فقیه تو همین معنای حسبه، خب حالا فرمانده جهاد هم باید حاکم انتخاب بکنه؟ شاید نه، کسی شک کنه بگه نه قدر متیقنش این نیست. شاید بگوید که مثلا فرض کنید که تو جهاد خودش هم باید حاضر باشه، نمیدونم آیا تو این حالت هم. یعنی قدر متیقن انقدر پایینش میباره که آخرش هم بی‌خاصیتش میکنم. فالفقها بعد القول به صلاحیت الولی الفقیه علی مستوی الامور الحسبه، اگه تو این حد قبول داشته باشن، لا یمکنه هم القول به تفویض امور الجهاد الی، کما ان القول به صلاحیات الفقیه الان نطاق الافتاء. یکی از میگه آقا ولایت فقیه یعنی ولایت، یعنی فقیهان کارشون چیه؟ افتاء، علم، کارشون عملی نیست. در طول عصر غیبت همین گونه بود دیگه، آقایون معمولا کارشون فتوا میدادن، حالا هم همینجوری خیلی هاشون، خیلی از این آقایون اصلا تو حوزه اجرا و تو حوزه امور دولت و حکومت و جهاد اصلا هیچی تو باغش نیستن، اجتهاد میکنن، لیگ متر رو ازش استنباط میکنن، ارائه میکنن، تموم شد رفت. خب مگه به این آدم میشه جهاد سپرد؟ چون جهاد یعنی شما برید جنگ و پیروز بشی دیگه. بعد شما اینجوری بدون هیچ سازمان، یعنی کسی سازمان نشناسه، ساختار نشناسه، جنگو نشناسه، امکانات نشناسه، سلاح نشناسه، خب یا تو مثلا امور جهاد به تو میسپاریم. شما اگه فرض کنید که جهاد رو مثلا تو عصر حاضر مثلا به غیر از مثلا مقوله آقا و اونایی که مثل آقا میفهمن مقوله رو بسپری، چه اتفاقی میفته؟ یه جایی باید شرکت کنی نمیکنی، یه جایی باید شرکت نکنی شرکت میکنی، یه جایی که باید اسلحه دوربرد باشه کوتاه‌برد، کوتاه‌برد دوربرد، اگه خب به هر شکست میخوره دیگه چه فایده داره اصلا؟ غرض اینه که شما بری شرکت بکنی و به پیروزی برسی، رسم جنگینه. میگیم نه حالا ما بهش میسپریم، میخواد پیروز بشه، میخواد شکست بخوره، خب اولین رفت شکست بخوره، بعدا باید بره خونش، اسلام کلا جمع میشه میره. میگم که آقا میگن ولایت دارد، ولایت فقیه هست، اما ولایت در افتا دارد. حالا میگن دیگه صلاحیت بنا اختیارات، صلاحیت تو ادبیات عرب یعنی اختیاراته، اختیاراتی به این اندازه داره، بیش از مقدار اختیار نداره. صلاحیت یعنی شایستگی نه، حالا دیگه اینطوری میگن آقا دیگه. مثلا مرحوم آقای خویی میگه آقا ولایت حسبه هم نه، فقیه اگر رفت دخالت کرد، اگر رفت این کار رو انجام داد، شاره بهش ولایت نداده، اما اگر انجام داد شاره راضیه، رضایت در تصرف فقیه. آقای خویی حتی ولایت اسلام قبول نمیکنه، اما میگه دو تا فقیه دو تا ولایت داره، ولایت بر قضا، ولایت بر افتا. تو این دو تا ولایت داره، غیر از این دو تا هیچ ولایتی نداره. حالا این که ولایت بر افتا به معنای ولایت یا نه تخصص، حالا میگم آقایون گفتن کما ان القول به صلاحیات الفقیه، کسی بگوید که اختیارات فقیه الان نطاق الافتاه، این تو این گستر است، این منطق لا یلائم تفویض اقامت الجهاد الفقیه، این هم باید جور در نمیاد. دکته پنجم، چون قبلا توضیح شده دیم قدری بیشتر عبارتشو مرور کنیم، لا یمکن قصد و نظر عن ظروف زمان حیات الفقها و مقتضیات مجتمعهم. تو چه فضای آقا این حرف زدن؟ اگه الانم بودن همینجوری میگفتن یا نه فهمشون نسبت به روایات، فهمشون در حوزه افتا و این که میگوید لا یجوز، تو فرضی بود که نه فقیه میتونست، نه امکان داشت، نه بلد بود، نه جامعه اقتضا میکرد، نه خب اون موقع میگن خب نمیشه، همچنان که حکومت هم گفتن نمیشه، جز عصر غیبت حاکمان جائر مقتدر تقیه حد اکثری. خب کسی بگه حکومت مال فقیه هست، میگه خب که میشه اصلا نمیشه چه این حرفی بزنن، نمیشه از اینا چشم بپوشیم از بحث شرایط زمانه و اقتضاعات. لا یمکن قصد النظر عن ظروف زمان حیات الفقها و مقتضیات مجتمعهم، اقتضاعات شرایط، عندما لا یقدرون تولی الامور سیاسی و اجتماعی، اصلا چنین کاری نمیتونستن بکنن، نمیتونستن اداره کنن، نمیتونستن. چرا؟ لان الفقها لا یرون لانفسهم صلاحیات و وظائف فی المجتمع الاسلامی، شو اینا اصلا برای خودشون یه اختیارات و وظیفه‌ای تو این حد شد قائل نمی‌شدن، الا الافتاء و تولی الامور العلمیه الدینیه، امور فقهی و حالا کلامی و امور دیگه که به علم برگردد، و الجواب عن اسئله المؤمنین الدینیه، سوالای دینی مورد مردم جواب میدادن. کما لم یمکنهم الحضور فی المجتمع کمدیر علی شؤون المجتمع، نمیتونن تو جامعه به عنوان یک مدیر حضور داشته باشن، جایگاه اداره داشته باشن، نه اونا میتونستن نه مردم میپذیرفتن. ولم یستطیعوا التدخل فی بعض شؤون المجتمع، امکانشون نبود، توانشون نداشتن. ولو فی مستوى الامور الاجتماعی، حالا تو حوزه امور اجتماعی هم نمیتونستن. خب فی تلک الظروف، تو این فضا، فوض الفقها تولی امور الجهاد الى السلاطین و الامرا، گفتن خب کی داره میجنگه؟ سلطان، من که نمیتونم، اون که میتونه امور انجام بده. ولو برای سلاطین رو به اجبار میپذیرفتن، به اقتضا و ضرورت میپذیرفتن، اصلا میگفتن مال امام، حالا امام نیست سلطان انجام بده. شما حتی توی مثلا جنگ های ایران و روس، جنگ های ایران و روسیه، حالا فقها ها بودن اینجا زمان صفویه، زمان قاجاریه، فتوای جهاد میدادن، حالا جهاد به معنی دفاع از کیانه یا هر چی دیگه است، اما فقط فتوا میدادن، کی رو انجام میداد؟ پادشاه و امرا و نایب الوزرا و اینا انجام میدن، کسی که فقیه که نمیتونست. حتی داره که مرحوم نراقی و مرحوم پسر صابریاس، مرحوم سید محمد مجاهد، اینا هم رفتن تو فضای جنگ، رفتن از قضا حکم جهاد دادن رفتن، بعد دیدن که نشد و نتونستند و شکست خوردند، و مرحوم سید محمد مجاهد ظاهرا میگن دخ کرده تو اون فضا، خب رفتن، اما خب چیکار میکردن تو فضا بودن؟ مثلا تو زمان جنگ ما هیچ چیز شبیه اون که طلبا میرفتن تشویق میکردن، ترغیب میکردن، این اما که فرمانده جنگ باشن، اداره کنن جنگ رو، خب این کاری نبود اصلا، بر نمیاد ازشون. طبعا عباس میرزا اول کار رفت و پیروزی خوبی به دست آورد توی جنگ، اما حالا نامردی کردند یا اون اومد چیکار کرد نمیدونم، هر چه اتفاقی بود اما این نکته هم بی علت نیست که به حق اگه فقها حکم جهاد بدن و فقها پیروز بشن بعدن دیگه یکی میخواد جمع بکنه این فضا رو نسبت به این حکومت فکر میکردن دیگه نمیشه اینا رو جمع کرد باید بزن دست اینا. یعنی تو این فضا بعد شما بگید که خب حالا آقایون فتوا بدن که جهاد در اثر غیبت در اختیار فقهاست به عهده اونا و اینا انجام بدن، نمیشد، نمیذاشتن، نه قبول میکردن، نه این فضا رو آدم در نظر بگیره شاید بتونی یه قدری بگی آقایون چرا این حرفا رو زدن. ففی تلک الظروف، تو این شرایط و اختزاعات، فود الفقها تولی امر الجهاد الى السلاطین والامرا بعد ما کانوا یسیطرون علی تدبیر امور المجتمع، حاکم اونا بودن، اختیاردار اونا بودن، خب جهاد هم دست اونا، و کانوا یقتدرون علی اقامت القتال، میتونستن جنگ رو پیش ببرن. ششم، یه حسی اتفاق میفته اگه این روایت رو بپذیریم که آقا جهاد در زمان حضور معصوم لااقل مال امام معصومه، غیر از امام معصوم اختیار ندارم، امام معصوم حاکم عادله، غیر از اون حاکم جائره. خیلی خوب، این حسره درسته که آدم فرضی غیر از این ندارد که اگر حاکم جائر نباشد کی باید باشه؟ امام معصوم. برو تو حسر غیبت، آیا وقتی میگه امام عادل یعنی در عصر غیبت هم امام عادل یا آن کسی که در قبال حاکم جائر قرار دارد؟ یعنی حاکم جائر نباشه، حاکم جائر نبود در زمان حضور یعنی امام معصوم، در عصر غیبت حاکم جائر نبود یعنی کی؟ نائب امام معصوم. پس اگرم میگه به حاکم جائر تفویض نکنید به حاکم عادل تفویض کنید، تو عصر حضور یه معنا داره، تو از قیبت یه معنای دیگه داره، اصلا یه امکان داره، یه امکان دیگه ای داره، اصلا غیر از این نمیشه بس کرد. اگر امام میگه منظورش اینه که حاکم جائر نباشه. لا یبعد القول بان الروایات الدالت علی اختصاص الجهاد الابتدایی به زعامت المعصوم. آقا جهاد فرض کنه باده بپذیریم، حالا روایت هم نمیگه معصوم، روایت میگه امام عادل، که حالا بعدا روایت رو میخونه. اگر روایات هم بگوید این روایات ناظران الى زمان حیات المعصومین و بس یده هم فی المجتمع، همونی که بودن، اقتدار داشتن، قدرت داشتن، انجام میدادن. حتی زمان معصوم هم شما امام معصوم اختیار ندارن، خلیفه دوم میخواد بره، خب چیکار کنم؟ حکومت اسلام در خطره، اسلام در خطره، جامعه در خطره، اگه اینا نرن به جنگن نمیدونم فارس و روم و میان حکومت از بین میبرن، اسلام از بین میبرن، خب چیکار کنم؟ بگن نه چون الان این اصلا انجام نمیدم، نه امام مشورت میده، امام هم کمک میکنه، تو مسئله اسلامه، حالا هم که نقدم میکنه. فالجهاد فی تلک الفتره، تو اصل حضور، امام یقام من جانب الائمه او من جانب تواقید و الحکام الجائرین، یا امام یا جائر، سومی دیگه نداریم که. فانحصار و اقامت الجهاد من جانب الائمه، این که بگیم که حصل بر ائمه دارد فقط معصوم، این به معنای این که آقا غیر از اینا نباید باشن، یعنی حاکم جائر نباید باشن. خیلی خوب، تو اصل غیبت حاکم جائر نباشن، پس انحصار اقامه جهاد در جانب ائمه، این انکار اقامه جهاد از جانب تواقیت، اونا نباید انجام بدن. ففی الحقیقه بعد ما یکون الحصر اضافیاً، حصر اضافیه یعنی در قبال امام، غیر از امام یعنی طاغوت نباشد، آیا به معنی که فقیه هم در عرضش نباشد، در طول امام نباشد؟ نه، ربطمون ندارم، در طول امام حصر اگر هم باشد حصر اضافیه، این نسبت به حاکم جائر نباشد. فل حقیقه بعد ما یکون الحصر اضافیه فلا یکون نافیه لشرعیت اقامت الجهاد من جانب الفقها فی عصر الغیبه، اینم منافاتی ندارد که اگر اون نبود تو عصر غیبت نباشد و فقها انجام نده. خب این نکته ششم، چون این بحث اینا رو قبلا گفته بودیم، فقط یک عبارت مرور کردیم. اما نکته هفتم که اجمالا اولش توضیح دادم که شاید سه علت موجب شده که ائمه منع کردن از اینکه حاکم جائر بیاد اقامه جهاد بکنه. یک، بلد نبودن. دو، کشورگشایی میخواستن بکنن. سه، غنیمت میخواستن بگیرن. یه خواست سراغ اونان نرید، چون کارشون اینه. لذا تو عصر حضور معصوم از امام سوال میکردن آیا بریم کنار اینا جهاد کنیم؟ میگفتن نه. چه کار کنیم؟ میگه بین حج انجام بده. حج چه کار به جهاد داره؟ شما وقتی دشمن میخواد بیاد کشورت بین ببره، مگه آدم میشه حج انجام بده؟ باید دشمن رو بگیره دیگه. اما مسئله این که اینا میرفتن یک جهانگشایی میخواستن بکنن، منطق اسلامی نداشتن. امام میگه خیر آقا جان، اسلام که در خطر نیست، توسعه هم به دست اینا پیدا نکرد، چون نقض غرض مثلا، چیکار کنیم؟ بر حج انجام بده. حالا یه طرفش حج، یه طرف دیگه که الان مهمه برای ما اینه که میگه اشکال نه، مرزداری بکن اما جهاد نکن، مرابطه حفظ ثغور انجام بده، جهاد نکن. خب حفظ ثغور مگه دفاعه؟ حمله اینه تا دفاع باشه که. مهمش اینه که در حفظ ثغور قطعا مصلحت جامعه اسلامی هست. اگه دشمنی میخواد بیاد حفظ میکنه، نه علم به دعوت نیاز داره، سنخش نظامی هم. هم بحث جهانگشایی نیست، هم ذیل اون حکومت به معنای سر غنیمت گرفتن نیست. و حالی که اگه قرار بود که ذیل حاکم جائر برند و فقط دفاع مجاز باشد، اینجا که دفاع نیست، که ثغور که دفاع نیست، نهایت مرابطه است. مرابطه غیر از قتاله، غیر از بحث حفظ ثغوره، یعنی غیر از جهاده، فرق میکنه. لذا امام که میخواد یه منظورش اینه. لذا روایت هم داریم، این روایت هم امام تصریح میکنه. خب نه، اینجا دفاع نیست. اگر در حفظ، مثلا شما فرض کنید که الان سرباز میره لب مرز وایسه، صلح مطلق هم هست، این که دفاع نیست که. این که میگید امکان ارجاع به دفاع داره، درسته، در فرض این که دشمن حمله بکنه یا تهدید کنه. دفاع مسئلش تهدیده، مسئلش ناامنیه. ثغور، حفظ ثغور مسئلش اطمینانه. آره، حضور بودن برای اونه، ضرورتا دفاع نیست. لذا میتوان اینا رو در عرض هم استفاده کرد، یعنی جهاد، دفاع، مرابطه. چون که آقایون هم مرابطه رو مستقل فرض کردن، ذیل جهاد، ذیل دفاع نیوردن. اگه امام میگه مرابطه جایزه، معناش اینه که شما میتونی ذیل او بری، ضرورت دفاع نیست، چون تهدیدی مثلا فرض کن نیست. اما ضرورت به معنای اطمینان از حفظ مرز خودش موضوعیت داره و تبعات اونا نداره. حالا اروات هم اجمالا این رو تصریح میکنه تو برخی از این موارد. لا یبعد القول بان هذه الروایات التي تسمح اقامه الجهاد من جانب المعصوم. اون روایتی که میگوید که آقا فقط معصوم باشه، این روایت چی میگه؟ نه، مسئله سر معصوم بودن موضوعیت نداره. به صدد انکار مشروعیت الحکام الجائرین، آقا چون حاکم جائره جهادش هم غیر مجازه، همین. مسئله سر جهاد نیست، مسئله سر مشروعیت حکومتشه. و به واسطه جهاد و پول و سرباز رو حاکمیتش رو تجویز میکنه، اون کار غیر مجازه. و المنع عن الحضور فی الجهاد التي اقاموها به غرض کسب الغنائم و توسع البلاد، جمع کردن غنیمت، توسعه مرزها، اینا. پس سه تا مشکل داره. حاکمیت خودشون رو تجویز میکردن و تثبیت میکردن، مرزگشایی میکردن، غنیمت جمع میکردن و بلد هم نبودن جهاد رو، دفاع رو، چی ببخشید، دعوت رو، جهاد ابتدایی رو. جان نه، علزیه دیگه، علزیه. آره اینجا علزیه. ولعل من ذالک تسمح المرابطه عن الثغور، مجاز بود مرابطه از مرزها فی دولت، هم تو دولت خود جائر، فی بعض روایات کما یوسف و قل حج بدل الجهاد فی دولته، تو بعض از موارد دیگه حج انجام بده، تو بعض از موارد میگه برو مرابطه انجام بده. مرابطه که منطقش متوابطه. ایضاحاً لذلك نقول، چی میخواد بگم؟ فقط یتولا امر الجهاد فی عصر الائمه از سلاطین الامویه و العباسیه. کی بودن زمان اهل بیت؟ همینا بودن، یا عباسی بودن یا اموی بودن، کسی که نبود که. فهم انما قاموا بالجهاد ضد الكفار، اینا اقامه جهاد بر کفار میکردن و حالی که اسلام رو به معنی واقعیش هم نمیشناختن، اصلا این کارا نبودن. از زمان معاویه، معاویه گفت آقا من اسلام نمیفهمم چه خبره، یه مفتی کنار من، تو برو هر کار میخوای فتوا بده، من چی کار دارم، من میخوام حکومت کنم. از زمان معاویه این سکولاریسم اتفاق افتاد، سکولاریسم در حاکمیت، که یک حاکمی عرفیات رو انجام بده، یه مفتی هم کنارش باشه بیاد افتا بده. از معاویه به بعد این اتفاق افتاد. حتی زمان قبل هم اونا ادعا داشتن، خلفا ادعا داشتن که ما متصدی امر دین و دنیای مردمیم، بعدی ادام نداشتن. حالا عباسی ها اموی ها کارشون همین بود، اینا اسلام رو نمیشناختن، خب طبعا توصیه اسلام هم به کارشون نمی اومد. فهم انما قاموا بالجهاد ضد الكفار بعد ما لم يعرفوا الاسلام حق معرفته، به طور کامل نمیشناختن. فالعیمتو منعو عن الحضور معهم فی الجهاد، گفتن آقا در حضور در جهاد ممنوع، لانهم غیر صالحین لتولی هذا الامر، اصلا شایستگی این کار ندارن، بلد نیستن، مثل کسی که جنگ رو بلد نیست، اصلا دو تا چهار تا جنگ رو بلد نیست بگیم تو فرموده جهاد بشو، مگه میشه؟ حالا جهاد ابتدایی که دعوت باشه اون اصلا بلد نیستن، بعد میگه خود دعوت کن، خب خرابکارشون بیشتر از خودشون درستشون که. لا سیما بعدما یرتبط الجهاد بالنفوس والاعراض والاموال، که تو اینا هم خیلی مقوله حساسیت های شدید وجود داره، احتیاط، اصل احتیاط در اموال و نفوس و اعراض و اصل اینکه اینا توسط کسی غیر مجاز انجام نشه. شاید این روایت از این جهت بی تأثیر نباشه، ولعل لهذا ورد فی روایت ابی بصیر، تو روایت ابی بصیر این حرف از این جهت بی علت نیست. محمد بن علی بن حسن علل ابیه، روایت خیلی برام این وسط اصلش مهم نیست. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام ان آبای علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین لا یخرج المسلم فی الجهاد مع من لا یؤمن علی الحکم، کسی که معلوم نیست که چگونه حکم رو جاری بکنه، احکام ارائه کنه. حالا اگر حکم به معنی حکومت گرفتیم، بازم به شهر ریزن، کسی که تو حکومتش معلوم نیست که چیکار انجام میده. ولا ینفذ فی الفیء امر الله، تو مسائل مالی مراد امر خدا رو نمی کنه، پول میگیره میده، اصلا اسراف میکنه، بخشش بیکام بیجا میکنه. فان ما تفی ذلک، این کسی میخواد جهاد انجام بده، فان ما تفی ذلک، اگه تو حالت جهاد با این حاکمان بر انجام بده، حاکمان جائر، کان معینا لعدونا، اینا اعانه بر عدو اهل بیت میکنند، که چیکار میکنند؟ فی حبس حقوقنا، که حق ما حکومت، حق ما رو گرفتن دادن به کسی دیگه، و چون سرباز و ارتش حکومت رو تقویت میکنه، شما رفتید حکومت اونا و ارتش اونا شدی، این هم جایز نیست. ول اشاطه به دماء اینا، خون ما رو هدر میکنید، خون ما رو شیعون از به میبرید، دارید که نمیشه که. و میتته و میتتن جاهلیه، یعنی اون من مات ولم یعرف امام زمانه مات مید، این بازم همینه، مسئله سر حاکمیته، مسئله سر اصل حکومته، نه مسئله سر یک امر جهاد به معنای قتال. و اینما علل الامام المنع عن الحضور فی الجهاد مع ائمه الجور، چرا گفته نرید؟ لانهم غیر عارفین به احکام شرعیه، نمیشناسن اصلا. اصلا اگر این حکم بنای حکومت بگیرید که هنوز بدتره دیگه، بنای که اصلا حکومت حق اونا نیست. غیر عارفین به احکام شرعیه ولا یعتمد علیهم فی الاموال، به حاکمان جاهل میشه تو اموال بیت المال هم اعتماد کرد، تو اینا بی حساب کتاب خرج میکنن بدون ضابطه. کما انهم بالحضور والجهاد، مردم اگه در جهاد شرکت میکنن با ائمه جور، یعینون اعداء الائمه فی امر الحکم، تو قضیه حکومت دارن اعداء دشمن ائمه رو کمک میکنن. و دفع حق الامامه عنهم، حق حاکمیت از امام دارن از بین میبرن، دفعش میکنن. لذا اون چیزی که مانع از حضور تو این تعابیر که روایت و امام استدلال میکنه علت میاره، فلمان و ان حضور فی الجهاد مع ائمه الجور ما یعدل حضور الی، اون چیزی که نتیجه حضوره، شما اگه حضور شرکت کنی به چی می انجامه؟ حاکمیت حاکم جور، نمیدونم تفویض حق ائمه، تثبیت اونها، از بین بردن مالیات و بیت المال، جایز نیستش دیگه. پس مسئله سر اون عوارض و موانع نه اصل کار. فعلا هازان لا یمنع الحضور فی الجهاد اذا اقام الحاکم العادل، حاکم عادل اگر بیاد اقامه بکنه جهاد رو انجامش بده مانع نداره. ای من یعرف و احکام الله، یک، حکم خدا رو بدوند، یقدر علی اقامت ای فل مجتمع، بداند و بتواند. و کان من خلفاء الامام العامه، خلفای عامه امام هم باشد، خب چه اشکال داره جز نواب امام باشه، نائب امام باشه، چه اشکال داره؟ کما یمکن ان یقال به ان العقل السلیم لا یسلط الجائره علی نفوس الناس و اموالهم ولا یعینه علی الباطل. عقل سلیم حکم میکنه شما حاکم جائر رو بر اموال مسلمان، بر نفوس مسلمان نباید حاکم بکنی، همچنان که نباید اونا رو بر باطل اعانه بکنی. این منطقش همینه، روایات همینو میخواد بگه، من علتش همینه. و این که گفته اختصاص به این که حالا معصوم باشد ندارد، معصوم بودن موضوعیت ندارد، جائر بودن مانعیت دارد. ممکنه بگیم جائر بودن موضوعیت دارد بخاطر اینکه نامشروعه، ممکنه بگیم حتی ممکنه پاشوانه ایستیم، حتی بگیم جائر بودن هم موضوعیت ندارد بخاطر، اما علتش اینه که چون جائره این کار رو انجام میده. جائر بودن طریقیت به رفتار نامشروع و ناپسند داره، طریقیت به از بین بردن حق امام داره، لذا مانع میشه. بعید نیست که ما قول مشهور رو که گفتن تو این ظرف و تو این اقتضاعات معنا کنیم، که حالا این روایات رو هم اگر ما بعد برسیم و این روایات رو مرور کنیم، روایاتی که جایز میداند در عصر غیبت جهاد را مرور کنیم، البته اون روایات اون دسته را مرور بکنیم تا در نهایت ببینیم آیا اختصاص به معصوم دارد یا نه عموم نسبت به حاکم عادل دارد، یا این که نه حاکم جائر بودن مانعه. حالا این رو باید با هم دیگه مرور کنیم انشاءالله الرحمن. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آل طاهری، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد و عجل فرح.